با سلام رفقای عزیز، امشب قراره که ما بحثی رو داشته باشیم در مورد در ادامه اون بحث فعالیت کمونیستی یا کار کمونیستی که رفیق وحید توی مقاله‌ای بهش پرداخته بود و متعاقب اون مقاله مباحثی درگیر شده بود و تو اون مباحث اون وقت سوال‌های خیلی جدی مطرح شد که این رو ما قرار شده که به اصطلاح بتونیم، یعنی قرار شد که بهش پاسخ بدیم، بپردازیم. قبلا تو صحبت هامون هم بود که این مباحث بسیار جدیه و بایستی بهش پرداخت. مقدمتا یه مروری داشته باشیم به روال بحث، چون روال بحث مهمه، مقطع زمانیش هم مهمه. روال بحث اینطوری بود که رفیقی نامه‌ای نوشته، یعنی یادداشتی نوشته بود و این سوال خیلی ساده رو مطرح کرده بود که به عنوان یک کمونیست من توی ایران چیکار کنم، منی که متوجه شدم که، یعنی منی که کمونیستم، این به مناسبات طبقاتی به استثمار به اینا پی بردم، من چیکار کنم؟ سوال به همین سادگی بود. در پاسخ به این سوال بود که رفیق وحید یه جواب در واقع کوتاهی رو نوشت و جواب خیلی کمپکت و فشرده و کوتاهی رو نوشته بود و این تو این جواب کوتاهی که رفیق وحید نوشت، اساس بحث رفیق وحید اون وقت، تمرکز بحثش اساسش روی کار روتین کمونیستی بود و این دلیل داشت. بعدا توضیح میدیم که چرا اصلا بر اساس این اون مقاله، اون یادداشت رو رفیق وحید نوشت. یعنی توضیح کار روتین پایه‌ای کمونیستی، پایه‌ای‌ترین کار روتین کمونیستی، این رو رفیق وحید اونجا توضیح داد که بخشی از این اون وقت مربوط به فعالیت تو محیط کار میشد، بخشش مربوط به تقویت، یعنی تماس با تدارک کمونیستی، تقویت جریان تدارک کمونیستی یا به طور کلی جریان کمونیستی توی جریان کمونیستی متشکل تو سطح جامعه میشد که اینجا به طور مشخصش اون وقت بحث تدارک کمونیستی مطرح شده بود اینا. ولی خب یه بخش از کار هم برمیگشت به فعالیت تو محیط کار و کار روتین پایه‌ای ترویج و تبلیغ بین کارگران. این پاسخی بود که، یعنی در واقع یادداشتی بود که رفیق وحید نوشت و تحت عنوان بسیار درباره فعالیت کمونیستی توی سایت، پاسخ به یک رفیق توی سایت منتشر شد. متعاقب این انتشار این بحث، خب اون وقت یه کامنت هایی هم اومد و بحثایی در رابطه با خود اون تزها یا اون اظهاراتی که وحید در اون نوشته مطرح کرده بود، یه بحثایی مطرح شد که به خصوص از طرف یکی از کاربران به اسم شاهین این بحث، پرسش هایی مطرح شد که این پرسش ها اون وقت اصل اون بحث رو در واقع زیر سوال می برد و مسئله این بود که مطرح می شد که بالاخره این که شما دارید بحث رو می کنید که محیط کار، فعالیت در محیط کار، سازماندهی محیط کار و سازمانیابی محیط کار و اینها، این با توجه به تغییرات و دگرگونی هایی که تو محیط کار به وجود اومده، این دیگه به همون سادگی امکان پذیر نیست. مثلا اساس بحث این رفیق این بود، بالاخره واحدهای بزرگ دارن به واحدهای کوچیک تبدیل میشن، آوتسورسینگ داره صورت میگیره، میشکنن واحدهای کوچیک، بعد پیمانکاری ها هستن، استارتاپ ها هستن و تو این پیمانکاری ها و تو این استارتاپ ها و تو این شرکت های خدمات خصوصی، خدمات و این حرف ها که همشون هم خیلی هاشون هم کوچیکن، کارگارهای کوچیک هستن و غیره و این حرف ها، و به علاوه این که چیه، دورکاری هست و موقتی بودن نیروی کار هست و لشکر عظیم بیکاران هست و اینا هست، و بر این اساس اون وقت بحث سازماندهی در محیط کار اون وقت موضوعیتش مثل همچین بدیهی نیست اون چیزی که شما مطرح کردید. یعنی اساس بحث این بود که میشد ازش این استنباط رو کرد که آقا جان اصلا موضوعیتی نداره چنین چیزی، البته صراحتا عنوان نشده بود، ولی خب این بود. تو حاشیه فقط این رو بگم که از جمله استدلالایی که به اصطلاح توی بحث شاهین مطرح شده بود که این رو همینجا میخوام راجعش صحبت بکنم برای اینکه دیگه تو کل بحث اون وقت جای زیادی نخواهد داشت، از جمله به اصطلاح نکاتی که ایشون مطرح کرده بود این بود که با اقتصاد ورشکستگی زیر تحریم، این اقتصاد ورشکستگی زیر تحریم، این رو میخوام همینجا پروندهشو ببندیم برای اینکه دیگه بعدا وارد این بحث نشیم، چون این رو ما زیاد میشنویم در ادبیات سیاسی ایران، اقتصاد ایران ورشکسته، زیر تحریم، ناغون، نابود، فلان فلان فلان. اینا یه بخشی از واقعیت درست هم هست، یه بخشی از اقتصاد ایران، کلی از کارخونه ها ظرفیتشون رو دارن، ظرفیت پایین تولیدی دارن کار میکنن، کلی هستن که اصلا ورشکستشون از دور خارج شدن و غیره و غیره. ولی اینکه ما از این واقعه به عنوان اقتصاد ورشکستی زیر تحریم اسم ببریم و این واقعیت خیلی خیلی ساده رو فراموش کنیم که همین الان کارخونهای تولید اتومبیل ایران وقتی اعلام میکنن ثبت نام 500,000، 600,000، 700,000، 1,000,000 نفر ثبت نام میکنن برای اینکه 6 ماه دیگه اتومبیلشون رو تحویل بگیرن. یعنی اونا دارن کارشون رو میکنن، دارن تحویلشون رو میدن، اتومبیلا داره تولید میشه میره جلو. تو این کشور صنایع غذاییش داره کار میکنه، مفصل داره کار میکنه، آدم هستن توش و خیلی هم گسترده دارن کار میکنن. تو این کشور صنایع داروییش داره کار میکنه به شدت، چون بازار 80 میلیونیه، بازار 80 میلیونی تحریم هم هست اوکی، ولی برای صنایع برای داخلش داره کار میکنن اینا. تو این کشور معادنش تو همین دوره تحریمی که الان فقط هم اینجا تو این کامنت مطرح نمیشه، به طور کلی خیلی ها این بحث رو مطرح میکنن، تو همین دوره تحریمش تولید معادنش داره مرتب رشد میکنه. اینا واقعیت های همون اون جامعه است که این واقعیت ها اون وقت تو این بحث به طور کلی فراموش میشه و میره کنار. برای این بحث موضوعیت نخواهد داشت. من فقط خواستم همینجا تو اینو تو حاشیه مطرح کنم برای اینکه پرونده این قضیه اقتصاد ورشکستی زیر تحریم این پرونده گذاشته بشه کنار، چون با این بحث دهه های طولانی، سال های طولانی اصلا انباشت سرمایه تو ایران انکار شده، انکار شده که آقا جان، چون اگر نگاه کنید به ادبیات خصوصا تو ادبیات چپ هم این بوده یا شاید هم بیشتر این بوده، نگاه کنید میگن که اقتصاد ورشکسته است، نابوده، فلان، پهمانی حرفا، و تای قضیه نگاه میکنید که ازش این در میاد که انباشت سرمایه صورت نمیگیره و اینا. واقعیت های اقتصادی بارها و بارها ما در نوشتامون ثابت کردیم اینطوری نیست و نبوده و همین الانش هم حتی اینطوری نیست. بنابراین این بحث رو خواستم تو حاشیه همینجوری تکلیفش رو روشن کنیم برای که به نکات دیگه بپردازیم. خب این انتقادی بود که اینجا مطرح شد. خب این انتقاد نکات جدی رو داره مطرح میکنه به تغییراتی در محیط کار و تولید و روابط به اصطلاح بین کارگر و کارفرما و نوع به اصطلاح کار، الگو و سازمان کار، اجتماعی کار، اینا رو داره مطرح میکنه و خب این هست اوکی بسیار خوب. متعاقب این اون وقت رفیقی که در واقع خودش اصلا این باعث شده بود این بحث رو رفیق وحید بنویسه، این رفیق هم اومد و یه نوع توافق زمینی رو مطرح کرد با شاهین، رفیق علی بود اسمش، که این توافق رو مطرح کرد که گفت البته منم ایشون رو میفهمم و چیزه، اما مسئله خیلی جالب بود و این بود که توی این بحثی که ایشون مطرح کرد از این زاویه اومد که خود من اگر میرم بیرون با کارگرا روبرو میشم، اینا تو میدون وایستادن اونجا منتظرن مثلا برای کارگر فصلی اینا و این سخت، اینا رو نمیشه سازماندهی کرد. چجوری میشه اینا رو سازماندهی کرد؟ یعنی برخلاف بحثی که شاهین مطرح کرده بود و به طور کلی عمومی از زاویه به اصطلاح تغییرات سازمان کار و دورکاری و همه اینا، این چیزا یا واحدهای کوچیک و خیش کارفرمایی و اینا رو میون کشیده بود به عنوان تغییرات ساختاری، موضع به اصطلاح اون چیزی که علی مطرح کرده بود، چه از اولش که در سوالش پرسشش مطرح کرده بود که به عنوان کمونیست چه باید کرد و چه تو این توافق زمینیش با انتقادی که شاهین مطرح کرده بود، این بود که این موضوع کاملا شخصی بود، یعنی کاملا از روی تجربه شخصی که بالاخره من میرم بیرون سر این کارگره ساختمانی، کارگری که میرن اینا روز مزد کردن کار میکنن، من اینا رو چجور متشکل کنم؟ یعنی این سوال کاملا متفاوت بود، معطوف به یه چیز تئوریک عمومی نبود، دنبال یه پاسخی برای یه وضعیت مشخص بود. این تفاوت کوچیک ولی مهمیه که بعدا وقت تو جریان بحث بهش میپردازیم. خب این بحث ها مطرح شد. خب تو ما هم البته این بحث بود که بالاخره چجوری باید به این قضایا پاسخ بدیم و تو این مباحثه شرکت کنیم که خب خوشبختانه یکی از کاربرای دیگه سایت رفیقی به اسم عارف وارد بحث شد و بحث خیلی صریح و روشنی رو مطرح کرد. خیلی صریح و روشن گفت آقا جان اینطوری نیست، خب این همه کارخونه بزرگ تو این مملکت هست و شما داری بهانه میگیری، این حرفا بهانه است، خیلی ساده است، قضیه روشنه، این همه کارخونه هست، میخوای کار کنی خب بری اونجا سازمانش بدین. خب سخته، اوکی بسیار سخته، خب ساده نیست. البته همینجا میخوام بگم که اون علی که توافق کرده بود با شاهین یه جمله بسیار خوبی داشت توی همون توافقش که این جمله نقض مثلا اون بحث تئوری که شاهین هم بود، و اون جمله آخری هم که توی اون توافق نامش داشت این بود که تو متن که توافق کرده بود این بود که خب اگر 1000 تا کارگر یه کارخونه بود با 1000 تا کارگر کار خیلی آسون بود. خب پاسخ عارف هم در واقع همین بود دیگه که آقا جان توی مملکت به اندازه کافی کارخونه با 1000 تا کارگر هست، یعنی شما بخوای کار بکنی هست، برای همین بهانه داریم میگیریم، این مسئله به همین سادگی است. خب این پاسخ صریحه، صریح روشنه، خیلی خوبه اینا، ولی با این حال هنوز یه گیر و گرفتایی هست توی این قضیه که این گیر و گرفتا با اون پاسخ ساده و صریح هنوز جواب نمیگیره. بالاخره وقتی شما اون بحثی که انتقادی که داره مطرح میشه، انتقاد از جانب یک نفر فقط نیست، این انتقادیه که ما توی دوره‌های اخیر تو سال‌های اخیر زیاد شنیدیم از نوع چنین انتقادایی رو. یا به عبارت دیگه‌ای مسئله سازمانیابی کمونیستی به هیچ وجه من الوجوه، سازمانیابی و سازماندهی کمونیستی به هیچ وجه من الوجوه یه مسئله کاملا روشن مورد اجماعی بین کمونیست‌ها یا کسایی که مدعی کمونیسم هستن نیست. یعنی اینه که اون وقت اون سوالات رو یه موضوعیتی بهش میده که باید بهش پرداخت از هر دو نظر، هم از وجه تئوریکش باید بهش پرداخت، هم از وجه تجربیش. اون تا مقدمتا قبل از اینکه مثلا این وارد خود بحث دقیق‌تر این قضیه بشیم در مورد سازماندهی تو ایران و غیره و این حرفا، من یه چیزایی هست که یه مثلا اصولی هست که این اصول یا یه چیزای عمومی‌تری هست که اینا فراموش شده است و اینا رو من دوست دارم یه تأکیدی داشته باشیم روش، برای اینکه واقعا ببینیم چرا بحث سازمانیابی کمونیستی که قاعدتا میبایستی یه بحث قابل فهم و برای هر کمونیستی میبایستی یه چیز بدیهی باشه، چرا اینطوری نیست، چرا این سوال پاسخ بدیم، چرا اینطوری نیست، چرا یه جوری دیگه است، انگار که یه معمای بسیار دشواریه که باید برای حل کردنش باید همه یه جورایی بایستی به فرمولهای عجیب غریب متوسل بشیم یا چیزهای نوینی رو باید کشف کنیم که کشف کردن یه چیزهای نوین دشواره، در حالی که یادداشت رفیق وعید خیلی ساده به مسئله برخورد کرده بود، خیلی ساده استدلال کرده بود که آقا جان استثمار که هست همه جا، شکاف طبقاتی که هست همه جا، خب چرا رو همین شکاف طبقاتی رو نباید توضیح داد به آدم ها؟ به خدا دلایلش چیه که راه مقابله باش چیه، چرا این نباید توضیح داد؟ به همین سادگی مسئله، به همین سادگی بود، ولی خب تو کانتکست عمومی که حاکم شده و به خصوص حالا من توضیح میدم که چرا این کانتکست اینجوری حاکم شده، این مسائل روتین و ساده و اینا فراموش میشه، تبدیل میشه به یه چیز معمایی، میگم غیر قابل حلی که باید براش انگار براش دانشمندانی باید بیان کشفیات جدیدی باید بکنن که چجوری باید این کار صورت بگیره. ببینید وقتی به تاریخ برمیگردیم نگاه میکنیم علتهای این رو یه مقداری باید نگاه کرد که چی بوده. به تاریخ وقتی برمیگردیم ما نگاه میکنیم، به تاریخ جنبش کارگری وقتی برمیگردیم ما نگاه میکنیم، دوره در واقع شکوفایی جنبش کارگری، شکوفایی جنبش سوسیالیستی، جنبش کارگری، هر دوش در واقع میشه گفت انطباق دارن با هم دیگه، به طور یه پوشش گسترده‌ای دارن، هم پوشی گسترده‌ای دارن با هم دیگه، نیمه دوم قرن 19 همه. و تو نیمه دوم قرن 19 هم، یعنی دوره‌ای که مارکس و انگلس هم هستن دارن فعالیتشون رو میکنن اینا، تو نیمه دوم قرن 19 هم یک امر، این سوال بی موضوعیتی بود که چه کار باید کرد، کمونیست باید چه کار کنه، چون میگم مام وحید اومده اونجا داره استدلال میکنه که آقا باید رفت توی محیط کار، کارگرها رو سازماندهی کرد و غیره و غیره. این سوال به این شکل اصلا بی‌معنی بود اون موقع. چرا بی‌معنی بود؟ برای که این حالت طبیعی جنبش کمونیستی بود. برای که شما تمایزی بین کمونیسم و جنبش کارگری به این معنا نمیتونستی به اصطلاح قائل بشی. خیلی بدیهی بود. محافل کمونیستی از دل طبقه کارگر در میومدن، کمونیستاش هم تو همون طبقه کارگر بودن و خیلی بدیهی بود، خیلی طبیعی بود که میشستن با هم دیگه کار میکردن، صحبت میکردن، مدرسه های حزبی میذاشتن برای هم دیگه، تشکل های محیط کارشون رو درست میکردن. خیلی بدیهی بود. تشکل های خارج محیط کار رو حتی درست میکردن. یعنی اینا اشکال متنوع مثل سازماندهی طبقه کارگر، البته خب تو اروپا اساسا این اشکال متنوعش کاملا بدیهی داشت میرفت جلو. بنابراین بحثی بر سر این که چگونه میبایستی در آیا باید در محیط کار سازمان داد یا نباید داد نبود. بحث اگرم بحث میشد بر سر این بود که کدام سیاست ها رو باید تشکل فلان تشکل در اتحادیه یا فلان سندیکا یا هر چیزی کدام سیاست ها رو باید در پیش بگیره. بس بر سر اینها بود، کدام استراتژی درسته، کدام سیاست ها درسته. بر سر این دیگه بس نبود که آیا باید در محیط کار سازماندهی کرد یا نکرد. این به همون اندازه بدیهی بود که خارج از محیط کار هم بدیهی بود. اشکال متنوع سازماندهی بود که به عنوان اشکال طبیعی مثلا بروزی جنبشی، یه جنبش انتقادی، انتقاد به انتقاد پایه‌ای به نظم سرمایه‌داری داشت خودش نشون میداد. تو اون دوره ما توی اون مقاله حزب طبقه انقلاب اجتماعی اونجا هم به این اشاره کردیم. تو اون دوره به خصوص بعد از اینکه مارکسیسم مسلط شد، یعنی اون کمونیسم مارکسی مسلط شده بود بر این جنبش کارگری، اینا قضیه در مورد رابطه با روشنفکران برعکس شده بود. یعنی اونجا شما میدیدی که روشنفکران تلاش میکردن که چیه، خود روشنفکران تلاش میکردن که بیان وارد تشکل‌های کارگری بشن. یعنی برعکسه اون چیزی که ما امروز میبینیم، برعکسشه. اون موقع اینطوری بود که روشنفکران سعی میکردن بیان وارد تشکل‌های کارگری بشن که بتونن از طریق هدایت این رهبری این تشکل‌های کارگری رو دست خودشون بگیرن و غیره و غیره. که اینو تو اون مقاله هم میگم ما اشاره کردیم که مارکس و انگلس هشدار میدن که آقا جان اینا اگه قرارن بیان، خب به هیچ وجه من الوجود اولا میبایستی مبانی علمی کمونیسم رو یاد بگیرن، آموزش بگیرن، خب بعد به هیچ وجه من وجود نباید اینا رو تو پست‌های رهبری کننده قرار داد برای اینکه چیه، برای اینکه اینا سر این جنبش رو به انحراف می‌کشونن. یعنی مسئله اون موقع اینطوری بود. بنابراین خب ما از این وضعیت وقت رسیدیم به وضعیت امروز که فعالیت کمونیستی سیاسی بدیهی نیست. خب این وسط چه اتفاقی افتاده؟ این وسط اون وقت یه اتفاقاتی افتاده که این اتفاقات رو از در واقع میشه گفت از دوران رشد سوسیال دموکراسی در روسیه ما اون وقت شاهدش هستیم. از دوران اصلا اون دوران اولیه رشد سوسیال دموکراسی در روسیه ما شاهدش هستیم. در روسیه سوسیال دموکراسی چجوری رشد میکنه؟ در روسیه سوسیال دموکراسی اینجوری رشد میکنه که میزان قدرت و نفوذ تشکل‌های کارگری درون این سوسیال دموکراسی به مراتب کمتر از میزان قدرت و نفوذ تشکل‌های دهقانی، روشنفکری و غیر و غیر است. یعنی این وضعیتی که تو روسیه هست. یعنی تو روسیه برای اولین بار این سوال مطرح میشه که چگونه باید کار کرد. چون قضیه خیلی ساده بود. یعنی در نگاه اول اینجوری بود. شورش های دهقانی مثلا در اوایل قرن 20 یا اواخر قرن 19 شورش های دهقانی مفصلی شما دارید، گسترده‌ای دارید شما. بعد خب جنبش نارودنیکا رو دارید، تو دانشجوها ولوله است، قوقاست و غیره و غیره. جنبش کارگری در ابتدای کارش، هنوز در ابتدای کارش. اینجا اون وقت این بحث مطرح میشه که چه باید کرد. پاسخی که همون موقع اون وقت داده میشه، چون فرمول بندی معروف لنینه که فکر میکنم توی وظایف سوسیال دموکرات ها باشه، یا به هر صورت مال همون دوره است، مال اوایل قرن بیستمه، 1901-2 این، تو این حدود هست که تو اون به اصطلاح دوتا راهکار آیا باید به میان توده مردم رفت یا باید به میان کارگران رفت. اینطوری این سوال مطرح میشه اونجا، باید به میان توده مردم رفت یا باید به میان کارگران رفت. مسئله اساسی اینه که به میان توده مردم باید رفت. یعنی چی؟ یعنی که ما باید بریم فعالترین بخشای جنبش های ضد اصلاح دیکتاتوری بر علیه تزار و اینها رو ما باید سازماندهی کنیم، رهبری کنیم و غیره و غیره. استدلال اینه دیگه، به میان توده مردم باید رفت. یعنی دانشجوها، دهقانان، هر جایی که این جنبش فعالتره ما باید بریم توش، که این استدلال به وفور توسط چپ ایران در تمام این دوران بعد از روی کار آمدن جمهوری اسلامی به کار گرفته شده، به وفور به کار گرفته شده. و بله، باید سازماندهی کرد، سازماندهی کرد، باید به میان توده مردم رفت. اینا فعالترین جنبش های مردمی و غیره و غیره، اینا ما میشناسیم. اینا اون موقع این بحث مطرح بود. پاسخ بولشویک ها، پاسخ بولشویک هنوز هم بولشویست نبود، پاسخ اون بخش انقلابی سوسیال دموکراسی یا به طور مشخص پاسخ لنین به این مسئله اون وقت پاسخ دیگه بود. پاسخش این بود که میگفت که این غلطه، مادامی که طبقه کارگر سازمان خودشو نداشته باشه، سازمان نیافته باشه، نباید به میان توده ها رفت، اول باید به میان طبقه کارگر رفت. یعنی روشنه در این پاسخ، در این پاسخ روشنه این طبقه کارگره که باید سازمانشو داشته باشه. وقتی که سازمانشو داره، این طبقه کارگره تو این پاسخ، لااقل از نظری اینه، تو این پاسخ این طبقه کارگره که میبایستی سازمان خودشو داشته باشه و این طبقه کارگره که میبایستی بعدن بتونه جنبش های توده‌ای رو یا اون مردم رو رهبری کنه. ما کاری به اون جنبه های دیگه مباحث مربوط به مرحله انقلاب و غیره و این حرفا نداریم. مسئله بسر روی کرده مثلا نوع سازمانیابی و سازماندهی طبقه کارگر و جنبش های اجتماعی دیگه است. یعنی برای پاسخ دنی تو این قضیه روشنه. این البته نافی خود این واقعیت نیست که خود پرسش پرسشی جدید. این پرسش، میگم پرسشیه که در جنبش کارگری تو اروپا توی نیمه دوم قرن 19 وجود نداشت. اصلا وجود نداشت خود این پرسش که باید به میان توده کارگر رفت یا باید به میان توده مردم رفت. این خود پرسش توی روسیه به وجود اومده، تو روسیه که چه با اون وضعیتی که مطرح کردم. به هر صورت پاسخی که جناح انقلابی سوسیال دموکراسی به این سوال میده، پاسخ طبقاتیه، پاسخ طبقاتیه. این که خود این جناح انقلابی، خود بلشویزم تا چه حد در این پاسخ، در وفاداری به این پاسخ موفق موند یا نموند، این بحثی است مفصل و جداگانه که میگم تو اون مقاله حزب طبقه و انقلاب اجتماعی بحث به درجه اونجا صورت گرفته و شاید لازم باشه باز دوباره ما این بحث رو صورت بدیم. یعنی شما مقدمات این بحث رو ما داریم از اونجا می‌بینیم، از اینجا این شروع میشه. خب بقیه بحث‌ها رو ما دیگه کاری نداریم، دیگه مفصل صحبتشو کردیم تو دورهای مختلفی، تو بیانیه‌های مختلف راجع به رابطه به کم، رابطه کمونیسم و چپ و غیره و این حرفا. از اینجا این بحث‌ها به این شکل شروع میشه، میرسه به موقعی که بخصوص بعد از حالا ناکامی‌های انقلاب اکتبر یا شکست به این معنای به اصطلاح، نه شکست اون اردوگاه سوسیالیسم و غیر این حرفا نه، ولی به معنای شکست در رسیدن به اون اهداف خود اون جنبش انقلابی کارگری و اینا، و بعد از شکست انقلاب کارگری تو انقلاب تو آلمان و غیر و اینها، و بعد از اینکه چپ در واقع خودش رو به عنوان نیروی مستقل ظاهر میکنه و به عنوان این نیروی فراتر از کمونیسم قرار میگیره و اینا، خب این بحث اون وقت تو این کانتکست یه معنای کاملا متفاوتی پیدا میکنه. از اونجا بعده که عملا جنبش کارگری، طبقه کارگر، جنبش کارگری اینا دیگه به عنوان یه زیر مجموعی از بحث چپ مطرح میشه و مسئله سازمانیابی یا سازمان نیابی، سازماندهی یا سازمان ندهی طبقه کارگر، اینکه چه اولویتی باید براش گذاشت تو این حرفا، اینا دیگه میشه جزء مسائل تئوریک سازمانی چپ. یعنی اون چیزی که در دوران نیمه دوم قرن 19 هم تو اروپا بدیهی بود، اکنون تبدیل میشه به چی؟ تبدیل میشه به مسائل تئوریک سازمانی چپ که اصلا بایستی تو این زمینه حرکت کرد، چگونه باید حرکت کرد و چه نیرو و چه اولویتی باید گذاشت و غیره و غیره. این تغییری بود که اون وقت حاکم میشه در درون چپ و متأثر میکنه کل کمونیسم رو، یعنی کل جریان کمونیستی رو، نه توی فقط یک منطقه بلکه تو کل جهان اصلا از این بحث متأثر میشه. پاسخهای کلاسیک ترش هم وقت میاد و رشد میکنه. در چین مسئله دهقانان میاد وسط که سازماندهی دهقانانی حرفا میاد وسط، در کوبا جنگ چریکی میاد وسط. ما اینجا نمیخوایم هیچ ارزیابی از به اصطلاح مضمون اون حرکت ها داشته باشیم که مثلا انقلاب کوبا چی بوده یا چین چی بوده اینا، ولی مسئله سازماندهی طبقه کارگر به عنوان یه چیز بدیهی، به عنوان یه چیزی که کمونیسم از دلش داره در میاد، یعنی این مسئله دیگه نیست، دیگه وجود نداره. نیروهای مختلف اجتماعی اومدن دارن سازمان میدن خودشونو و اونان که مثلا تعیین میکنن که چجوری باید مثلا بس رفت جلو. به طور مشخص وقتی به مورد کوبا رو ما اشاره کردیم، خب مورد کوبا رو وقتی شما نگاه میکنید ببینید که اون کمونیسم کوبایی، حالا اسمشو بذاریم کمونیسم کوبایی مثلا، یا اون مشی چریکی که گسترش پیدا میکنه تو سرتاسر جهان، خب اصلا به نوع کار در درون طبقه کارگر در محیط کار یه جور دیگه نگاه میکنه. به طور معین مشخص در ایران اون وقت ما باستابش چجوری میبینیم؟ باستابش اینجوری میبینیم که یک آدم کمونیست، یک کارگر کمونیست که میتونه مثلا فرض کنید در کارخونه سرمنشأ به اصطلاح تغییرات بسیار بسیار موثری باشه، مثل اسکندر صادقی نژاد، از کارخونه کشیده میشه بیرون، میره تو خونه تیمی و تو خونه تیمی هم کشته میشه. مواردی بوده که اون وقت قضیه جور دیگه ای بود البته، خب که این اون وقت سنت های قدیمی تر خود اون کشورها بود، مثلا فرض کنید بریگادای سرخ در ایتالیا که اونا هم یه جنبش مثلا مسلحانه و چریکی بودن، ولی اون وقت عناصر این سازماندهی درون خود محلات کارگری و اینا توشون مونده. اینا برمیگشت به سنت های قدیمی تری که پایدارتر و دیرینه‌تر بودن تو این کشور حضور داشتن، وجود داشتن این سنت ها و باعث میشن که چیه؟ باعث میشه که این حتی تو این همچین دورهایی بالاخره بمونه یه همچین سنت های سازمانیابی درون جنبش کارگری. ولی به طور عمومی تو سطح جهانی اون وقت سازمانیابی جنبش کارگری درون جنبش کارگری تبدیل میشه به یه مسئله تئوریکی که باید دوباره اونقدر کشفش کرد. این وضعیتی که ما الان داریم و از این نقطه نظر اون وقت چاره ای هم نیست جز اینکه واقعا بهش پیش پرداخت. یا به یه معنایی خب ما تو وضعیتی هستیم که لنین تو 1902 توش قرار داشت که باید ثابت میکرد که آقا باید به میان کارگران رفت، باید به میان کارگران رفت، باید سازمان داد کارگران رو. چرا تو این وضعیت هستیم؟ به خاطر همون چیزی که لنین اون موقع در مورد روسیه هم میگه، که میگه ما در دریایی از خرد بورژوازی قرار داره طبقه کارگر، ما هم تو همین وضعیت هستیم، تو دریایی از خرد بورژوازی هستیم، اونم تازه با انواع اقسام مدرن ترین نظریه ها و بیشترین امکانات که اصلا قابل قیاس نیست با دوران سوسیال دموکراسی روسیه یا بلشویسم، اصلا قابل قیاس نیست. شما وقتی به این حجم عظیم به قول خودشون هر فعال یک رسانه وقتی نگاه میکنید، شما به این حجم عظیم در واقع میشه گفت تهاجم ایدئولوژیک نگاه میکنید به امر سازماندهی که تو همین سالهای اخیر اتفاق افتاده، ببینید چقدر مطلب، چقدر ویدیو فایل صوتی شما هر چیز دیگه ای در مورد ستایش از جنبش های بدون رهبری اومده بیرون. یعنی فراوونه دیگه. تو این شرایط ناچاری شما بیاید و اون چیزی رو که یه زمانی بدیهی بود اینو باید وقت آگاهانه باید دوباره سازمان داد، ازش دفاع کرد، سازمانش داد و برد جلو. این موقعیتی که ما الان توش هستیم و به همین خاطر اون وقتی بس به همین خاطر اون وقتی این بس اهمیتش فراتر از اینه که ما میتونستیم توی 4 تا کامنت، 2 تا کامنت، 3 تا کامنت بتونیم بهش جواب بدیم و اینا. بس یکی باید باز کرد. امشبم تو این گفتار فعلی حد اکثر کاری که میشه کرد این بحث میشه باز کرد، این که بالاخره حالا جزئیات دقیق ترش رو کاریه که ما به عنوان جریان بایستی توی ادامه کارمون تو کنفرانس بعدیمون بود انجام بدیم. برسال من سعی میکنم وقت اینجا بیام یه سری اصول رو مطرح کنم که چی هست، چرا ما این بحث رو به این شکل مطرح کردیم یا رفیق وحید مطرحش کرد و چجوری باید این رو جلو ببریم. ببینید اولین چیزی که من میخوام بگم اینه که ما یه اصول عام داریم توی سازمانیابی کمونیستی که این اصول عام خب باید روشن باشه. شما وقتی به عنوان یه جریان داری حرف میزنی، به عنوان یه جریان کمونیستی، به عنوان یه جریان کمونیستی منتقد پایه‌ای نظم موجود هستیم. ما اینو به کرات و در فرصت‌های متعدد به طور خستگی ناپذیری گفتیم و خواهیم گفت که اصلا این تدارکی هم که ما اسمش رو گذاشتیم و این جنبش یا رئیس سازمان یابی حزب پرولتاریا حالا با هر چیزی، کل این قضیه برای تدارک انقلاب اجتماعی است. اینو ما به کرات گفتیم که هدف ما انقلاب اجتماعیه، نه انقلاب سیاسی و رژیم چنج و فلانی حرفا هدف ما نیست. خب هر جایی هم که انقلاب سیاسی و رژیم چنج و همه اینا بخواد سد راه انقلاب اجتماعی بشه، حتی جلوی اونا وای میستیم و اینو نشون هم دادیم. خب هدف ما انقلاب اجتماعیه، یعنی کمونیسم میبایستی بتونه بره به سمت یه انقلاب اجتماعی، جنبش کمونیستی، کمونیسم معاصر باید بتونه بره به سمت انقلاب اجتماعی. و رفتن به سمت انقلاب اجتماعی یعنی سازماندهی اون نیرویی که بتونه این انقلاب، امر انقلاب اجتماعی رو متحقق کنه. یا به بیان انگلز خب که میگه این انقلاب اجتماعی رو شما باید بتونی اون، چون مسئله بر سر دگرگونی نظم حاکمه، دگرگونی پایه نظم حاکمه، شما باید بتونی اکثریت جامعه رو بتونی با خودت همراه کنی، باید بتونی با خودت همراه کنی برای اینکه به طور موفقیت‌آمیز این کار رو بکنی. و برای اینکه این کار رو بکنی در درون طبقه کارگری از یه نقطه‌ای باید شروع کنی. شما اون نقطه‌ای که اون وقت باید شما شروع کنید، اون هسته اصلی، اون قلب، اون نیروی اصلی که بایستی به اصطلاح بره و حرکت بکنه، بره به این سمت، اون نیرو نیروییه که به طور واقعی در قطب دیگر مثل اون تضاد اصلی جامعه معاصر حضور داره، یعنی قطب مغلوبش. اگه قطب حاکمش در طبقه سرمایه داره، در قطب مقابلش طبقه کارگره. اون نیروست که اون وقت مرکز و به اصطلاح مورد توجه یا فوکوس اصلی این سازماندهی قرار میگیره. بنابراین شما وقتی میری صحبت از سازمانیابی و سازماندهی میکنی به عنوان یک کمونیست، یه چنین افقی رو باید بر ذهن حاکم باشه. چون به هر صورت به عنوان یک کمونیست که شما نمیتونی که دنبال وقایع را بیفتی که جنبش های ما که طرف داشت جنبش خود به خودی که نیستیم که. کل وقوع انقلاب اجتماعی، کل به اصطلاح ضرورت برقراری دیکتاتوری پرولتاریا، همه اینها میبایستی اون وقت تو بطن یک نقشه بزرگ استراتژیکی اون وقت باید روشن باشه. چون بالاخره شما وقتی بخوای به انقلاب اجتماعی دست بزنی، میبایستی از توان و سازماندهی لازم، از آرایش لازم برای سرنگونی طبقه حاکم و برای حفاظت از اون دولتی که تحت عنوان طبقه دیکتاتوری و پرولتاریا، اون طبقه متشکلی که این دولت رو تشکیل میده، باید از اونم باید برخوردار باشی. و این مستلزم اینه که شما میبایستی از آرایش لازم برای یه همچین نبردهای بزرگی برخوردار باشی. و این آرایش لازم وقت سطوح متعدد و متفاوتی رو خواهد داشت، کاملا متنوع. برای اینکه علتش هم خیلی روشنه، کاملا متنوعه و شما نمیتونی به هیچ وجه من الوجو به یک نوع آرایش ویژه و محدود اکتفا کنی. باید این آرایش متنوع باشه، برای اینکه خود به اصطلاح طبقه حاکم هم آرایشش متنوعه، به هیچ وجه آرایش واحدی نداره، یا آرایش بسیار متنوع داره تو سطوح مختلف خودش آرایش داده. یعنی خود طبقه حاکم رو شما نگاه میکنید، احزاب خودشو داره، سازمان‌های توده‌ای خودشو داره، نمیدونم نهادهای فرهنگی خودشو داره، همه اینا رو داره، همه اینا رو داره و با مجموعه ایناست. حالا دستگاه سرکوبش هم داره، ارتش و نمیدونم سازمان‌ها، زندان‌ها و سازمان اداریش و اینا رو هم داره و در تقابل با ایناست که اون وقت شما می‌بایستی بتونی تو این جبهه‌های مختلف باید بتونی بجنگی، تو جبهه‌های مختلف باید بتونی بجنگی. من وارد بحث این نمیشم که فرض کنید مبارزه اقتصادی چقدر تأثیر میذاره در اینکه آگاهی سیاسی رشد بکنه و این حرفا، این بحث متفاوته. ولی اساس قضیه اون وقت اینه که شما اگر قرار بشه تو جبهه‌های متفاوت بجنگی، و بحث کلاسیکیه که باز انگلس این بحثو میکنه دیگه، اون مثلا مبارزه اقتصادی، مبارزه سیاسی، مبارزه نظری، یعنی اون فرمول بندی که اون دوره مطرح شده، یعنی شما سطوح مختلف این مبارزه رو داری و این سطوح مختلف مبارزه اون وقت روشنه که کجا داره واقع میشه. اون جایی که در سپهر سیاست، سپهر سیاست کاملا متفاوته از سپهری که مبارزه اقتصادی داره توش صورت میگیره، و اون چیزی که به طور روزمره داره صورت میگیره توش، هر کارگری اون وقت باهاش مواجهه، اون نبرد، اون جنگ روزمره‌ای که تو عرصه اقتصادی، تو عرصه تأمین زندگی خودش، معاش خودش داره و باش درگیره، و مرکز و تمرکز مثل سازماندهی یه همچین چیزی اون وقت کجا باید قرار بگیره؟ به عنوان یه کارگر من میتونم بگم که اوکی، من توی یه کارخونه کار میکنم یا کارگاهی کار میکنم، 5 نفر کارگریم ما. بالاخره من باید به عنوان یه کارگر باید بتونم توی این کارگاه 5 نفره یه رای پیدا بکنم با 4 رفیق دیگم که یه جوری بتونم وضعیت زندگیمو بهتر کنم. مشکله، خیلی مشکله. شاید بتونم به عنوان عضوی کارگاه 5 نفره با اون کارگاه 5 نفره بغل دستی خودم یه ارتباطاتی رو برقرار کنم. اینجا مسئله‌ایه که تو ابعاد خیلی میکرو، به قول معروف تو ابعاد یک فعال کمونیستی که تو یک کارگاه 5 نفره داره کار میکنه، مسئله سوال جدیه. ولی به عنوان یه جریان کمونیستی وقتی شما داری نگاه میکنی به کل قضیه، یه جریان کمونیستی که نیروی معینی رو داره، این نیروی معین رو باید اختصاص بده، باید استراتژی هدفمندی باید بره جلو و بتونه از این نیرو بهترین وجهی با بیشترین بازدهی بتونه کار بکنه و آرایش عمومی طبقه رو بهبود ببخشه. به عنوان یه همچین چیزی اون وقت شما نمیای نقطه عظمت تو بذاری تو ضعیف‌ترین حلقات سازماندهی، این کارو نمی‌کنی. یعنی به عنوان یه جریانی که داری سیاست عمومی قضیه رو توضیح میدی، و این کاریه که اون وقت تو اون یادداشت وحید هم به درجه‌ای بالاخره همین پشتشه. شما میایی و بحث عمومی سازماندهی محل کار داری مطرح میکنی. چرا؟ چون پیش‌فرض اون وقت این بحث اینه که خب خیلی روشنه که شما میبایستی در کارخونه ها، در معادن، در مجتمع های کشت و صنعت بزرگ، همه اینا میبایستی نیرو داشته باشی، بایستی بتونی اینجا سازمان مستحکم و کارایی رو داشته باشی. در چنین حالتیه که شما میتونی امکان اینو داشته باشی که حتی توی کارگاه های کوچیکتر، توی واحد های کوچیکتر، تو بیکارا حتی بتونی اون فضای لازم رو داشته باشی و بتونی به اصطلاح حرکت بکنی برای سازماندهی اون بخشا. این بدیهی ترین پاسخی که میشه پیدا کرد. توی روال مبارزه طبقاتی وقتی شما نگاه بکنید، فرقی هم نمیکنه در هر کجای دنیا باشه، در هر کجای دنیا باشه، معمولا این پیشرفته ترین بخشای طبقه کارگر هستن که تأثیر میذارن روی کل مبارزه طبقاتی توی یک کشور، توی حوزه کشوری معین. در مورد آلمان ما اینو قبلا هم دیدیم و همین الان هم میشه به طور روزمره یعنی هر سال میشه اینو مشاهده کرد. وقتی موضوع مبارزه برای به اصطلاح تعرفه‌های جدید، قراردادهای جدید و این حرفا داره میاد وسط، تمام اتحادیه‌های کارگری آلمان رو وقتی نگاه می‌کنید همشون منتظر میمونن ببینن که اتحادیه فلز چه قراردادی می‌بنده. چرا اینجوریه؟ برای اینکه قوی‌ترین اتحادیه کارگری تو آلمان یا قوی‌ترین صف متشکل کارگری در همون شکل اتحادیه‌ایش در صنایع فلزه و اونا به بهترین نحوی امکانی رو دارن که بیشترین چیزی برسن. بعد از اینکه اون قرارداد تازه در درون خود همون صنایع فلز هم باز هم اگر نگاه کنید میبینید که ایالت های مختلف صبر میکنن. راینلند فالس هیچ وقت اولین ایالتی نیست که قرارداد میبنده. اشتوتگارت میبنده، بادن وورتمبرگ میبنده. چرا؟ چون قدرت سازمانیابی که توی مرسدس بنز داره، تو دایملر بنز داره، اونجاست. اون اصلی ترین دژشه و اون به بهترین نحوی میتونه اون قرارداد رو بنده. من کاری به این ندارم که اتحادیه فلز آلمان با سیاست سازش طبقاتیش تو از این قدرت نه تنها استفاده درست نمیکنه، بلکه بدترین نحوی استفاده میکنه. مسئله بر سر منطق توازن قواست. یعنی تو همون حد 3% و 4% هم که طبقه کارگر آلمان میگیره و در ازاش چه بسا امتیازات واقعا وحشتناکی رو هم میده به بورژوازی، یعنی تو همون حدش هم این قوی ترین ارگانشه که میره جلو، قوی ترین به صورت نهادشه که میره جلو و اون رو میگیره و نه ضعیف ترینش اگه میرفت که از این هم بدتر بود اوضاع کارگرها تو آلمان الان، به مراتب بدتر بود. این قانونمندی مبارزه طبقاتیه. یعنی به عنوان یه جریان، به عنوان یه جریان کمونیستی، من شما هر فعال کمونیستی که توی ایران داریم کار میکنیم یا خارج از ایران در سطح نوشتاری هستیم داریم کار میکنیم یا هر چیزی، توجه اصلی ما باید معطوف به این باشه که توی این عرصه چه پیشرویایی رو ما میتونیم بکنیم. اون وقت این اساس قضیه است. آیا اینجا من فقط به طور خلاصه‌ای برگردم بگم آیا چنین چیزی تو ایران هست؟ معلومه که هست. یعنی پاسخ ساده و صریحی که اون رفیق در اون کامنت داده بود با همون میشه، با همین راحتی میشه و همون رو تکرار کرد. خیلی روشنه که هست. ما تو ایران کارخانه‌ای با هزاران نفر داریم، نه تنها با 100 نفر و 200 نفر، با هزاران نفر هم کارخانه‌ای داریم که هستند، دارن کار میکنن. یعنی از این نقطه نظر، از نقطه نظر تجربی ما مشکلی با این قضیه نداریم. اون وقت برای من اصلا وارد این بحث دیگه نمیشم که چقدر ما کارگر به اصطلاح آیا کارگر متشکل داریم یا نداریم. ولی مسئله این وقت اینه که این سوال ما در مقابل ما قرار داده میشه که به نوعی اون وقت همین بحث رو ما داریم اینجا میبینیم. این سوال در مقابل ما قرار داد میشه، داده میشه که خب مگه وزن این کارگرا چقدر است؟ اکثریت طبقه کارگر نیستن اینا. اکثریت طبقه کارگر لشکر عظیم بیکاران است. اکثریت طبقه کارگر تو کارگاه‌های کوچک کار میکنه. اکثریت طبقه کارگر نمیدونم خیش کارفرما شده یا کار موقت میکنه یا غیر و غیره. دائم ما با این سوالات داریم مواجه میشیم. یعنی با این بحث داریم مواجه میشیم. خب. بسیار خوب. علارغم اینها ما چه خواهیم کرد؟ خب پاسخ ما اون وقت چیه؟ یه بچه بس اینه. به نظرم پاسخ یک کمونیستی، جریان کمونیستی باید کاملا روشن باشه. این که شما یه طبقه کارگری داشته باشی که خب این میگم نفس بحث آمار و ارقام به این که آقا جان در ایران خودرو چقدر کار میکنن، در ماشین سازی چقدر کار میکنن، در ذوب‌آهن چقدر کار میکنن، در فولاد سازی چقدر کار میکنن، فولاد عباس چقدر کار میکنن و این مجموعه کارخانجات بزرگی هستن چقدر کار میکنن، این به جای خودش که همه اینا به اندازه کافی مشروعیت میده که آقا اینطوری نیست. بنابراین به اندازه کافی طبقه کارگر زیر یک سقف متمرکز هست که بشه صحبت از این کرد که آقا جان باید تو محیط کار سازمان داد. این یه طرف قضیه است. منتها فرض بر این کنیم که فرض رو بر این بذاریم که آقا جان این بخش متمرکز زیر یک سقف هم از اکثریت طبقه کارگر هم حتی نیست، در اون صورت چی؟ میگه پاسخ یه جریان کمونیستی باز هم روشنه، هیچ فرقی توی این قضیه به وجود نمیاد. یعنی حتی اگر این بخش به اصطلاح متمرکز زیر یک سقف طبقه کارگر، حتی اگر در درون طبقه کارگر، در درون جامعه که روشنه هستن، یعنی کاملا روشنه، در درون جامعه اقلیت باشه یا نباشه هیچ فرقی برای یک کمونیست به وجود نمیاد. بالاخره کمونیست کمونیست دیگه، این طبق تعریف وظیفش سازماندهی این طبقه است، سازمانیابی این طبقه است برای اینکه بره به سمت انقلاب اجتماعی. فرق هم نمیکنه این طبقه در سطح جامعه تو به اصطلاح تو اقلیت هست یا تو اقلیت نیست، این از این نقطه نظر فرق نمیکنه. برای من خیلی روشنه این قضیه. بورژوازی هم هیچ وقت نمیپرسه که آقا خود بورژوازی چقدر در اقلیت هست یا در اکثریت هست. حکومت چه تشکیل میده و میگه اینم حکومت اکثریته. یعنی قضیه از این نقطه نظر طبقاتی است، کاملا طبقاتی. اما در درون طبقه کارگر هم حتی اگه در درون طبقه کارگر هم این بخش متمرکز در اقلیت باشه، باز در این وضعیت تغییری به وجود نمیاد. مسئله اینه که شما میبایستی از قوی ترین نقطه سازماندهی شروع کنی به عنوان یه جریان. با حرکت از این قوی ترین نقطه سازماندهی به عنوان یه جریانی که میتونی شما گام برداری برای قدم های بعدی اشکال عالی تر سازمانیابی و سازماندهی طبقه کارگر تو اشکال مختلفش. نکته بعدی، حالا این یه بحثه. یه نکته بعدی اون وقت اینه که خب اگر ما از سازمان محیط کار حرف میزنیم، از چه سازمان محیط کار حرف میزنیم؟ چون این سوالیه که باز در مقابل ما قرار میگیره. آیا شما از اتحادیه دفاع میکنید؟ آه پس رفرمیستید. آیا شما از شورای فلان دفاع میکنید؟ پس نمیم چی هستید؟ ببینید من گفتم اول قضیه هم، هیچ کشفیات نوینی لازم نیست به هیچ وجه. ما نیازی به کشفیات نوین نداریم. همه اون ابزارهایی که ما باش کار میکنیم، همه اون ابزارها از تحزبش بگیر تا اتحادیه ها و سندیکا ها و در صورت لزوم شوراها و کمیته های کارخانه و هر چیز دیگه، همه اینها آزمایش شده است. همه اینها در طول تاریخ این مبارزه طبقاتی اومدن بیرون و دورهای فعالیت داشتن، دورهای اون وقت خدمات بزرگی داشتن، دورهای ضربات بزرگی زدن و غیره و غیره. به خصوص ما میگم با در فشار، تحت فشار به اصطلاح این دریای خرد بورژوازی که مثل یه چیزی میمونه، مثل یه غواصی میمونه که شما اون زیر باشی و این آب همینجوری داره بهت فشار میاره و هی اون وقت شما رو باید منقبض میکنه دیگه این فشار این آب. این دریای خرد بورژوازی با این مجموعه استدلالات میاد در مقابل ما، اون وقت نه اتحادیه شما هم خواهی بزنین این چیز هست، این رفرمیستی است، این تاریخ این تجربه خودشو پس داده، این دیگه اصلا خیانتکاریه، این هم غیره و غیره و غیره. ما میگم هر کدوم از اینا رو شما دست بزنید هیچ فرق نمی کنه. حزب، شورا، اتحادیه، شما سندیکا اسمشو بذار، هر چیزی بخوای بذاری بذار، هر کدومشو بخوای دست بزنید، در طول تاریخ همه اینا میگم امتحان شدن و همه اینها رو میشه بر اساس تجارب تلخ تاریخی میشه از دل همه اینها نکاتی رو کشید بیرون که به نفع همه اینا رسید. در مورد اتحادیه خوب خیلی روشنه، همین الان ما اتحادیه مثال داشتیم صحبت میکردیم، گفتیم تازه این خوب خوبشونه که مرتب داره قراردادهای اسارتبار امضا میکنه دیگه، واقعا باید اسمش رو اسارتبار گذاشت. 3% 3% نیم اضافه دستمزد میگیرن، عوضش کلی امتیازات اجتماعی، امتیازات بزرگ میدن، از جنگ های امپریالیستی دفاع میکنن مثلا. چرا؟ چون مشاغل باید حفظ بشه. قرار داده اسارتبار اینجوری که این از اتحادیهاشه. از شوراهاش میخوایم بگیریم، از کدوم شوراهاش میخوایم دفاع کنیم که یه همچی چیزی رو نداشته باشن توی پروندهشون، تو تاریخشون؟ از شورای روسیه، شورایی که درست تو بوهبوهی جنگ امپریالیستی رفتن گفتن آقا باید از منشویک‌ها دفاع کنیم ما، از همین دولت منشویک و کرنسکی و اینا باید دفاع کنیم ما، که انقلابیگری بولشویسم بود که تونست بسیار اینو جلوشو بگیره. بنابراین یا از شورای آلمان که اصلا همین الانش هم شورای کارخونه هستن و تو قانون اساسیش هم هست و تو به اصطلاح وایمار ریپوبلیک، جمهوری وایمار، اومدن وارد قانون اساسیش هم کردن دیگه، شورای کارخونه الان هم هست. یعنی یا از کدوم شوراها، کدوم تجارب شوراها میخوایم دفاع کنیم؟ ممکنه یه جایی کسی بگه آقا در بارسلون مثلا فصل شوراهایی بودن که خیلی خوب بودن، ولی خب همون شورا اگه گیرم هم در بارسلون بودن و خیلی هم خوب بودن، که من همینطوری به طور بارسلون رو مثال میزنم، یا مثلا فلان نقطه ایتالیا، یا تورین رو مثلا مثال بزنیم، همین که این شورا نتونستن سر پاشون بمونن، حتی نتونستن منشه اثر به اصطلاح پایداری بشن، خود همین به معنی ناکامیابی این شورا هست دیگه. در مورد حزب هم به همین ترتیب میشه حرف زد. یعنی همه اینا رو میشه اینطوری صحبت کرد باش و همه اینا رو میشه که همچین چیزی رو پیدا کرد. بنابراین هیچ چیز جدیدی نیست، هیچ چیز جدیدی نیست، ولی با همین ها باید کار کرد اون وقت، برای اینا اشکال واقعی سازماندهی طبقه کارگرن، اشکال واقعی موجود سازماندهی طبقه کارگره. خب بنابراین پاسخ ما چه خواهد بود؟ اشکال قدیمیان، بسیار خوب، اشکال قدیمیان، محتوای کاری که مهمه، سیاست، برمیگردیم دوباره به اون بحثی که در اول بحث داشتیم، اول کار داشتیم، اول کار این بحث رو داشتیم میکردیم. نیمه دوم قرن 19 بحث بر سر این نبود که چگونه بایستی تشکل ایجاد کرد یا نباید تشکل ایجاد کرد یا غیره، یا به میان توده مردم باید رفت یا به میان توده کارگران باید رفت. بحث بر سر این بود که کدوم سیاست ها رو باید پیش برد، برای که اون یکی بدیهی بود، اون بدیهی بود که آقا ما میبایستی سازماندهی گردان های طبقه کارگر رو باید براش کار کنیم. این چیز کاملا بدیهی و پیش پا افتاده بود. این بدیهیت و پیش پا افتادگی باید توی ما به وجود بیاد. یعنی هر کمونیستی به عنوان دیفالتش، یعنی به عنوان حالت طبیعی واکنشش به محیط زندگیش، باید این باشه که ببینه کجا میتونه همچین قدمی رو برداره و 4 تا کارگر رو بتونه سازمان بده. یه دوره کوتاهی توی انقلاب 57 این گرایش تو کمونیسم به وجود اومده بود، توی چپ ایران که به سمت کمونیسم داشت میرفت این گرایش به وجود اومده بود، و رفتن به درون کارخونه‌ها، سازماندهی کارگران و اینا گرایشی بود که به وجود اومده بود، و تو خود کارگران هم البته همچین گرایشی به وجود اومده بود دیگه. کارگری که کمونیست میشد دیگه نمیرفت اولش بره مثلا خونه تیمی، نه، شروع کرده بودن به سازماندهی، که این خورد به سرکوب خونین به اصطلاح سال 60، سرکوب خونین سال 60 که یکی از مهمترین موانع انکشاف مبارزه طبقاتی، مهمترین موانع انکشاف به اصطلاح کمونیسم در ایران اون سرکوب بود، و اینکه اون روند به اصطلاح کریستالیزاسیون و اون روندی رو که تو چپ در جریان بود و داشت میرفت به سمت اینکه یه جریان کمونیستی، انتقاد کمونیستی از دل اون چپ خودش رو بکشه بیرون و چیز بکنه، اون رو قطع کرد و برید و به طور خونین قطع کرد و برید. بر صورت این دو حاشیه قضیه. ولی خب این یه روتینه، این روتین رو واسه همه داشته باشن، هر کمونیستی باید داشته باشه، برای کاری بکنیم که این چیز روتینی باشه برای همه. یعنی اولین چیزی که اون چیزی که رفیق وحید نوشت اون تو، این میبایستی خود هر کمونیستی باید این کارو بکنه، باید این کارو بکنه، باید بگه اوکی بسیار خب من یه کمونیستم، دوروریان باید ببینم کجاست، چه جوریه، چه جوری نیست دیگه. خودش اگه کارگره خب قضیه خیلی روشنه، خیلی روشنه. این کاریه که توی زمانهای مثلا فرض توی همون قرن 19 اینا، وقتی شما به یا حتی دیرتر تو نسل فعالین اون موقع نگاه میکنید، بدیهی ترین کار بود. شما جوهیل نگاه میکنید، از این کارخونه بیرونش میکردن میرفت و یکی کارخونه سازماندهی میکرد. ساکو و وانزتی، حتی تو میخوام بگم سنت های آنارکو کمونیسم اون موقع که متأثر از همین کمونیسم بودن و تو همین طبقه بودن دیگه، ساکو و وانزتی رو بیرونش میکردی از یه کارخونه، بیرونش که کارخونه اون وقت میگفتن آینه دیگه استخدام نکنیم، رفت توی کارخونه دیگه استخدامشون کرد، همونجا سازمان میداد. این چیز بدیهی بود در دوران بلشویسم، میام به همین ترتیب بدیهی بود. این اساس کار ماست، یعنی این باید اساس کار ما باشه. خب اون وقت آیا این به این معناست که ما به چیزهای دیگه هیچ توجه نداریم؟ آیا به این معناست که مثلا مشکلات دیگه‌ای رو که به خصوص اون رفیق ما علی مطرح کرد، چون میگم اون بحث تئوریک در مورد دورکاری و غیر و اینا، دورکاری و تغییرات سازمان کار، ساختار کار، استارتاپ و غیر و اینا، اون یه بحث تئوریک تریه که اون حسابش مجزاست از کارگر فصلی. کارگر فصلی که سر چهار راه وای میسه، این مربوط به دورکاری و مربوط به پیشرفت تکنولوژیک و مربوط به اینا نیست. از قدیم هم بوده، هنوز هم هست، در آینده هم خواهد بود، باز هم باز تولید خواهد شد، باز هم باز تولید خواهد شد به این علت معین. این رو بحث شما قبلا هم کردیم، به این علت معین باز تولید خواهد شد که به اصطلاح باز تولید این نیروی کار ساده تو شرایط به اصطلاح استثمار بدون ماشینالات، این یکی از پیش شرط های به اصطلاح انتقال ارزش اضافه است به بخش های پیشرفته تر و تداوم انباشت سرمایه. بحثی مفصل که اینجا فقط بهش اشاره میکنیم، یعنی میخوام بگم این مرتب باز تولید خواهد شد. اشتباه خواهد بود که ما فکر کنیم سرمایه داری ما خواهیم داشت که زمانی این سرمایه داری این کارهای ساده و ابتدایی و پریمیتیو رو باز تولید نخواهد کرد و همش کارگرای متخصص درجه یک باز تولید خواهند شد. چنین چیزی واقع نخواهد شد، چنین چیزی در سرمایه‌داری غیر ممکنه. بنابراین این باز تولید خواهد شد و خواهد بود و این فرق میکنه با استارتاپ و با غیره. این از این نقطه نظر متفاوتی که اینها در قعر، یعنی میشه گفت در قعر طبقه کارگران، کارگر فصلی ساختمانی این تیپی که سر چهار راه میسه که با وانت بیاد پشت وانت بپره و بره مزد بگیره یا بره تو میدون میوه خالی کنه و پول با پول مثلا تو جیبی یا اون شیرینی که مشتری ها بهش میدن دستمزدش از اون طریق بگیره، این فرق میکنه با استارتاپ. استارتاپ کسیه که ممکنه از نقطه نظر به اصطلاح تو موقعیت فعلیش و از نقطه نظر میزان درآمد اینا تو غر قرار داشته باشه، ولی به صرف این که توی استارتاپ قرار میگیره، تو اون به اصطلاح حوزه کاتگوری قرار میگیره، برای خودش این چشم اندازو داره که چیه؟ استارت آپ بکنه. آپ یعنی بالا، یعنی بره بالا، یعنی بره بالا. چشم انداز ترقی اجتماعی هست براش و این چشم انداز ترقی اجتماعی اون وقت خیلی قضیه رو متفاوت میکنه، خیلی قضیه رو متفاوت میکنه با اون کارگر. خب البته به این معنا نیست که همه استارتاپ ها موفق خواهند شد، همه اینا مینا موفق خواهند شد، نه، خیلی هاشون موفق نخواهند شد، از دور خارج خواهند شد، خیلی از مثلا اون خیش کارفرما چه واژه بدی، ولی به هر صورت کسی که داره خودشو استثمار میکنه، بهتره که این آدم یه چی واژه‌ای برای این آدم انتخاب کنه. خیش کارگر باید گفت تا خیش کارفرما، چون خیلی از اینا خیش کارگرن، خودشون دارن استثمار میکنن، این همچی وضعیتیه، چون دستمزدها بسیار ناچیز و غیره. خیلی از اینا اون وقت در واقع درون طبقه کارگر این توهم این که ما ترقی خواهیم کرد دیر یا زود میریزه داغون میشه، میره پی کارش. مشکلات سازماندهی اینا هست، ولی اینا مشکلات سازماندهی اینا یه بخشی از مشکلات یه جنبشن. پاسخ به اینها تو عرصه فردی و اینکه چه کار باید کرد، این پاسخ مستقیم یه جریان کمونیستی که داره تدوین سیاست میکنه نیست و نمیتونه باشه. پاسخ عمومی که جریان میشه به این مسئله داد، اونم اینه که به درجه‌ای که کمونیسم توی جامعه به عنوان یک انتقاد، به عنوان یک جریان سیاسی متمایز، به عنوان یک جریان طبقاتی متمایز حضور داشته باشه و قدرت خودش رو اعمال بکنه، به همون درجه اون وقت امکان سازمانیابی طبقه کارگر تو شاخه‌هایی که از تمرکز کمتری برخورداره، از شرایط دشوارتری برای سازماندهی برخورداره، امکان این تسهیل میشه. این بدیهی در این چیزه، برای اینکه همون تغییر یا گفتمان یا تغییر فضای عمومی اجتماع، گفتمان حالا پس مدرنیسیه، تغییر اون فضای عمومی اجتماع خود این تسهیل کننده به اصطلاح سازماندهی تو شاخهایی خواهد بود که از استعداد کمتری برای متشکل شدن برخوردارن. این پاسخ عمومی که میشه به این مسئله داد. کدوم پاسخهای جزئی تری میشه به این مسئله پیدا کرد؟ این رو چیزی که ما باید دنبالش باشیم، یعنی بالاخره ما هم باید دنبالش بگردیم چه جوریه. ولی قبل از هر چیز به خلاقیت هر کمونیستی برمیگرده که تو محل زندگی خودش با این پدیده مواجهه. خب نمیشه به همه کمونیست‌ها گفت که خب زندگیتون رو ول کنید، زن و بچه و یا همسرتون رو ول کنید و برید مثلا فرض کنید تو کارخونه فلان کار کنید که 250 کیلومتر اونورتره. بالاخره اون که زندگی داره توی ممکنه شهرستان کوچیکی باشه و تو اونجا داره زندگی میکنه و همونجا راهش رو باید پیدا کنه. ولی این توهم برام نباید دامن زد که طبقه کارگر اون وقت، یعنی یا جریان کمونیستی اون وقت، پاسخ این رو داره که چگونه میشود از همون محله‌های کوچک هم به اصطلاح سازماندهی طبقه کارگر در ایران رو شروع کرد. این توهمه. این توهمات و این توهمات زیانبار هم هست. ما اینو در کردستان دیدیم که چجوری مثلا فرض کنید تشکل‌های بسیار کوچکی که در سقز تشکیل می‌شدن، او مثلا بدون هیچ گونه وزن اجتماعی ادعای رهبری طبقه کارگر ایران رو داشتن که مثلا فرض کن توی ایران خودرو توی جای دیگه با اون میزان عظیم از تمرکز حضور داشتن. یه همچی چیزی توهماتی زیانباره برای طبقه کارگر ایران، برای جریان کمونیستی هم به شدت زیانباره. نکته آخری که میخوام دوباره این رو مطرح کنم، خب یا یه نکته که شاید یادم رفت این رو تو بحث خودم مطرح کنم، اون بحث در مورد این که خب پس پاسخ ما به سازماندهی این محله های کوچک چیست، این به اصطلاح این موقتی کاری و غیر و این حرفا. خب این یه پاسخ، یعنی یه برخورد نظری دیگه هم لازم داره. این پاسخ، یعنی این پرسش که پس دورکاری چی میشه، پس نمیدونم موقتی کاری چی میشه، یا پس مثلا فرض کن کوچیک بودن کارگاه چی میشه، این پاسخ، یعنی این پرسش وقتی در مقابل ما قرار میگیره، این پرسش از نقطه نظر روش طرحش، از نقطه نظر روش طرحش، خود پرسش اصلا برای این طرح شده که اصل سوال رو بدون اینکه مستقیما نفی کنه بذارتش کنار، بدون اینکه مستقیما به چالش بکشه. یعنی شما میای یه حکمی رو مطرح میکنی، من میگم بسیار خوب، خب اما این چی؟ اون امایی که مطرح میکنم یک حالت استثنایی رو مطرح میکنم که این حالت استثنایی ربطی به قانونمندی های عمومی نداره. مثالش خیلی روشنه. مثلا خب توی سفسط بازهای بورژوا شما این بحث رو میشنوید، حالا اونایی که کاری ندارم در مورد تئوری مثلا قیمت کالا یا بهای کالا در بازار، خب روانشناسا و اینا رو من کاری ندارم که حالا چیز اینا، خب در مورد قیمت کالا در بازار یک مدافع و مبلغ بورژوازی به شما میگه آقا عرضه و تقاضا قیمت کالا رو مشخص میکند و نظریه ارزش مارکس غلطه. نظریه ارزش مارکس غلطه. شما میگی که آقا میزان کار اجتماعا لازم موجود در یک کالا بنیان به اصطلاح ارزش اون رو تشخیص میده و بهای کالا در بازار هم در واقع حول همون دور میزنه. حالا اینکه وارد توضیح اون نمیخوام بشم که، ولی حول اون دور میزنه، نه اینکه همون هست، حول همون دور میزنه. خب بالاخره یه مارکسیست این جواب میدیدیم یا جان، بله نیروی کار اجتماع لازم هست و توی هر کالایی، و این حول این اون وقت دور میزنه. این که بسته به این داره که چقدر به اصطلاح تولید، کسی که این رو تولید کرده، اون کارخونه‌ای که این رو تولید کرده، از چه درجه‌ای از به اصطلاح پیشرفت نیروهای کار و نیروی مولد برخوردار بود و ترکیب ارگانیک سرمایش چی بود و غیره و غیره که این جزئیات فعلا واردش نمیشیم، ولی بر اساس بس اینه. خب در مقابل شما این بس قرار داده میشه که نخیر اینطوری نیست، عرضه و تقاضا این رو روشن میکند. ببینید شما در یک بیابون وقتی هستید، یک لیوان آب اونجا هست، این لیوان آب شما حاضری 10 میلیون هم بابتش بدی. خب در حالی که برای این لیوان آب چقدر کار صورت گرفته؟ کاری صورت نگرفته که، یه کار بسیار ناچیز. پس بنابراین نظریه ارزش مارکس غلطه. یا شما نگاه کنید ببینید فلان تابلوی ون گوگ رو تو حراج 3 میلیون دلار فروختن. خب شما این چجوری میخوای بر اساس نظریه ارزش مارکس توضیح بدی؟ پس نظریه ارزش مارکس غلطه. نظریه بهای کالا در بازار بر اساس اون نظریه ارزش هم قابل توضیح نیست، غلطه. حالا من کاری به توضیح خود همون تابلوی ون گوگ ندارم که اونم میشه به موقعش توضیح داد، ولی اساس بحث سر اینه که نه اون لیوان آب تو بیابون و نه اون تابلوی ون گوگ هیچ کدومشون کالای قابل باز تولید نیستن. یعنی کالایی نیستن که شما بگی من اینو دوباره درستش میکنم. تمام اقتصاد جهانی، تمام مثلا اون چیزی که مارکس میگه ثروت جوامعی که در آنها به شکل تولید کاپیتالیستی چیره است، به شکل انبوهی از کالاها نمودار میگردد، این انبوهی از کالاها کالاهای قابل باز تولیدن. یعنی کالایی که به طور مداوم دارن باز تولید میشن. این قانونمندی توضیح دهنده مثل چیز عمومی جامعه است و نه اون استثناء توی بیابون با لیوان آب یا اون تو فلان موزه گوگنهایم مثلا فرض کن با یا حراج ساتربی لندن با اون تابلوی ون گوگ. اینطوری نیست، اونا نیستن، اونا توضیح دهنده قوانین عمومی جامعه معاصر نیستن. اینه که قوانین عمومی جامعه معاصر توضیح میده. بنابراین این سوال وقتی قرار میگیره در مورد ما که دورکاری چی؟ اصل قضیه رو اون وقت داره از موضوع دور میکنه. میگم اوکی بسیار خوب، دورکاری رو ممکنه بهش جواب نداشته باشم، الان من جوابی ممکنه بهش نداشته باشم، مثلا هیچ ننگی هم نیست بگم آقا من به عنوان یک کمونیست الان هیچ جواب دورکاری ندارم، نمیدونم چجوری باید دورکارا رو سازمان داد. ولی بدترین چیزی که من نتونم توضیح بدم که چرا کارگرای ایران خود رو سازمان ندارن، چرا کارگرای سایپا سازمان ندارن، چرا کارگرای زوبهن سازمان ندارن. اینا بدترین چیزه، من باید پاسخ اینا رو بدم. اون سوال این رو از ذهن دور میکنه. شما دیگه دنبال این نمیگردی که چرا تو زبا هم موفق نشدیم، ما یک سازمان نیرومند کارگری ما نداریم. جز بدیهی ترین چیز هاست که اگر در زبا هم در هر کدوم از این صنایع فولاد هر کدوم از اینا ما اگر تشکل های نیرومند و قوی داشتیم، میتونستن شرایط بهتری رو دیکته بکنن برای کار خودشون به کارفرما، به سرمایه‌دار. بدیهی ترین چیزش این بود که سطح عمومی انتظارات طبقه کارگر تو جامعه میرفت بالا. یعنی سطح عمومی انتظارات اون کارگری هم که میره سر چهارراه وای میسه با بیل که بره دو روز نمیدونم کار ساختمانی بکنه، سطح انتظارات اونم میرفت بالا، سطح انتظارات اون کولبر هم حتی میرفت بالا. این تأثیر عمومی مبارزه طبقه کارگره، این تأثیر عمومی تشکل یابی طبقه کارگر بر سطح جامعه. مضاف بر این که اگر به این اضافه کنیم یک به اصطلاح آرایش کمونیستی رو فراتر از محل کار، که این اون وقتی که کار ماست، تلاش ماست، خب به عنوان یه جریان کمونیستی تو سطح سیاست، تو سپهر سیاست فراتر از یه محل کار معین، این رو هم بهش اضافه کنیم، اون وقت متوجه میشیم که چه تأثیرات تعیین کننده‌ای به اصطلاح این خواهد داشت بر سازمانیابی طبقه کارگر. من بحث رو اینجا تموم میکنم با این تذکر که خب تا اینجا این بحث بالاخره روسش بود، گفتم که در ادامه کار به عنوان تدارک کمونیستی ما بسی این بحث ها رو به طور دقیق تری تدوین بکنیم و بتونیم به راه حل هایی به صدا روشنتری هم حتی برسیم و پاسخ های روشنتری کنکرتری رو بهش دست پیدا بکنیم و بحث هم از اینی که اسب باید منسجم تر بشه و بره جلو. اما به هر صورت با توجه به ضیق وقت و امکان محدود برای نوشتن یه چنین بحثی، امیدواریم که حالا این گفتار تونسته باشه لااقل جوانبی از قضیه رو روشن کرده باشه. خیلی ممنون، خسته نباشید.